أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با دلیل مرحوم صدر بر حرمت تجری صحبت میکردیم و عرض کردیم به این که از دیدگاه مرحوم صدر تجری از این جهت حرامه که مخالف حق و طاعت است، و حق و طاعت هم عبارت است از رعایت ادب محضر و ادب در مقابل مولا. لذا اینکه کسی اراده بکنه که خلاف نظر شارع عمل بکنه، حق و طاعت رو کنار گذاشته. پس مولویت ذاتیه شارع اقتضا میکنه که ما نسبت به او اطاعت کنیم، به تعبیر دیگه اقتضا میکنه که یه حقی نسبت به ما پیدا بکنه، و این حق عبارت است از این که ما خودمون رو در اعماق جانمون نسبت به او متعبد بدانیم، و متجری این حق رو زائل میکنه. این استدلالش بود. بعد گفتن حالا اگه کسی گفت حق شارع این نیست که ما خودمون رو به نسبت به او متعبد بدونیم، بلکه اینه که عملی نکنیم که خلاف نظر او باشه. چرا؟ به خاطر اینکه عملی که خلاف نظر او باشه به نوعی اقدام به ظلمه. تجری حرامه به خاطر اینکه عمل ما تجری حرامه، به خاطر اینکه کار متجری اقدام به ظلمه، و اقدام به ظلم هم قبیحه. پس دقت بکنیم، اگر گفتید حق و طاعت یعنی ادب داشتن، متجری ادب نداره، حق و طاعت رو از بین برده، پس ظلم کرده. اگر گفتید حق و طاعت یعنی عملتون مطابق نظر او باشه، بله متجری عمل مطابق نظر او نکرده، ولی اقدام به عمل کرده، اقدام به ظلم کرده. همونطوری که ظلم قبیحه، اقدام به ظلم هم قبیحه. بعدم نتیجه گرفتن کل ما حکم به العقل به قبحش، حکم به شرع به حرمتش، و کل ما یکون حراما یکون معاقبا، هرچه حرام است عقابم داره. در رابطه با این سه تا جواب دادیم. یه جواب جوابی بود که ما گفتیم اول بحث کی گفته عقلا هرچه حرام عقاب داره. اینو باید ببینیم شارع به صورت عام گفته. دوم این که مرحوم آقای خویی گفته بود این قاعده ملازمه رو ما قبول نداریم، کل ما حکم به العقل حکم به شر در سلسله علل درسته، نه در سلسله معالیل. امروز هم راجع بهش ذره حرف میزن که ما اینو قبول نکردیم. گفتیم نه، ما کل ما حکم به العقل چه در مستقلات عقلی چه غیر مستقلات عقلی، سلسله علل معالیل همش درسته، منتها با اون قاعده‌ای که خودمون بیان میکردیم. ولی جواب سوم امروز میخوایم بدیم، و اون این که اصلا متجری عملی نمیکنه. شما بگید اقدام به ظلم قبیحه، متجری اقدامی نکرده، متجری اقدام به ظلم نکرده. پس برگردونی به نیت، دوباره همون برگشت به نیت، عملی نیست. دقت کنید این نکته دقیقا نکته است که مرحوم شیخ روش وامیسته. میگه شما اقدام به ظلم نشده. چه اقدامی به ظلم شده؟ نیت ظلم شده. نه، اونی که ما میگیم قبیح است فعل جوارحی است که میگید قبیح است. فعل جوارحی اول بحثه، این همون برمیگرده به همون حرف اولش. دوباره نکته در آقای صدر دقت کنید. حضرت آقای صدر اگر میفرمایید به این که حق و طاعه اقتضا میکنه ما مؤدب باشیم، بله متجری مؤدب نیست. اما اگه میگید حق و طاعه اقتضا میکنه ما فعل خارجی رو به جا بیاریم، خب ما که تخلف خارجی نکردیم. ایشون میگه درست تخلف خارجی نکردی، اقدام به تخلف کردی. اقدام به تخلف هم نکردی، ما اقدام به تخلف هم نکردی. اقدام به تخلف یعنی ورود مقدمات عملی. ما فرض اینه که این کاری که کردیم مثلا عمل اونی، مقدمات اونی. از بلازالک اینگه خیلی وقتا متجری اصلا هیچ کاری نمیکنه، دلش میخواد بکنه، دلش میخواد یک گناهی رو انجام بده، نمیتونه. عرفی نیست اینجا، این از جاهای عرفی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع با رکم عقل دارید درست میکنید. جواب آچه خمار که از اول تا داشت قرآن میخونی و قرآن گذاشت کنار وارد بحث شد، معلوم شد در لابلای قرآن هم میشه بحث رو فهمید. جواب شد دقت کنید، این که میگه باید بود عرف چی میگه. این قصه از اینجا موضوع عرفی نیست. شما نمیخوام دوباره لغت که نیستیم من لغت بدونیم چیه، یه دلیل لفظی که نداریم گفته باشه من عقدم علا قبح عمل انفه و قوی. دلیل لفظی، موضوع حکم عقله. موضوع حکم عقل اصلا واژه لازم نداره، اصطلاح لازم نداره، لفظ لازم نداره. ما اگر با لفظ باش حرف میزنیم میخواییم فقط بر مفاهمه صحبت بکنیم. موضوع حکم عقل رو خود عقل میفهمه، عرف کاری بهش نداره. این هم جواب سومی که فکر میکنم روز چهارشنبه نگفتیم و گفتیم نگفتیم. خب پس سه رو بخونیم، حالا چون عربی هم نداره فارسیشو بخونیم. شماره سه صفحه 66. تجری عمل نیست و این که مرحوم صدر اقدام به ظلم را عمل می داند به تسامحه، بلکه این همون قبح فاعلیه، عبارت از سوء نیت. و لذا اگر موضوع حق و طاعه رو گفتید عمل خارجی، یعنی یکی از فروض الف و جیم، فرمایش آقای صدر کامل نیست. ولی بله استدلال شما اگر گفتید موضوع حق و طاعه بس، یعنی چی؟ یعنی میگه اقتضا میکنه احترام قلبی نسبت به مولا داشته باشید، مؤدب باشید، در این صورت میشه گفت متجری اقدام این احترام رو با نیت خودش در درون خودش شکونده. ولی به نظر میرسه عقل و طاعه اول بحثه که موضوعش کدومه، ما هنوز بحثش نکردیم. خب چهارشنبه به خاطر دوستان باشه، گفتیم این همه حرفا چه همین بحث آقای صدر، چه فرمایشاتی که بعدن آقای ناینی در پاسخ داره، سلسله علل سلسله معالی، اینا برگرفته از حرفای مرحوم میرزای شیرازی است. ما سخن آقای شیرازی رو، میرزا رو، چون حرفاشو گفتیم، از فهوای آقای از کلام مرحوم آقای ناینی ببینیم تا بعد بریم ببینیم مطلب چیه. یه اختلاف تعبیر داره به خصوص با دقت بسیار تمام باید بهش توجه بکنیم. عبارت آقای ناینی صفحه بعد 67 ها 66 ان الملاک لحکمهی به وجوب تا اعزن ازا استحال کونهی ازا استحال ویرگول جایی که حکم میکنه عقل به این که باید اطاعت کنید، ملاک برای حکم عقل به وجوب اطاعت چیه؟ قبح فعلیه. اینا عبارت یه تیک قبلش تو افتاده، اینجوری باید بخونید: ازا استحال کونهی هو القبح الفعلی، ملاک چیز دیگریست. ان الملاک لحکمهی به وجوب طاعه از استحال کونهی هو القبح الفعلی هو القبح الفاعلی، اینش افتاده، یعنی باید اینجوری خونده بشه. عبارت یعنی چی؟ یعنی جایی که نمیتونه ملاک وجوب اطاعت قبح فعلی باشد، پس ملاک وجوب اطاعت چیست؟ فاعلی. ان الملاک لحکم شارع به وجوب طاعه ازا استحال کونهی هو القبح الفعلی، جایی که نمیتونه قبح فعلی باشه حتما قبح فاعلی. خب چرا نمیتونه ملاک قبح فعلی باشه؟ حضرت میگه به خاطر اینکه این قبیل لازم میاد. اگر ملاک اطاعت عمل خارجی، خب خیلی وقت ما نمیدونیم عمل خارجی رو، و الا لازم استحقاق العقاب در موارد جهل عیزن. یه من نمیگید ملاک قبح فعلیه، خب من نمیدونم مرتکب قبح فعلی میشم. بی تردید بنده و حضرت عالی در خیلی از موارد قبح فعلی مرتکب میشیم، خبر نداریم، نمیدونیم، پس عقاب بشین. فلابد و ان یکون، این فلابد جوابه. ان الملاک لحکمهی به وجوب طاعه از استحال کونهی هو القبح الفعلی و الا لازم استحقاق العقاب فی موارد الجهل ایزن، فلابد ان یکون ملاک قبح فاعلی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه یا قبح فعلیه یا قبح فاعلی. لانحصار الملاک فی احدهما و عدم قابلیت شیء آخر لملاکیه، چیزی که نمیتونه ملاک باشه. و اذا کان الملاک هو، یعنی قبح فاعلی، خب هم در متجری قبح فاعلی هست هم در عاصی، فلابد من الالتزام به استحقاق للمتجری العقاب، به استحقاق المتجری للعقاب کل عاصی. چرا؟ به خاطر اینکه قبح فعلی در هر دوشون هست. قبح فاعلی کل عاصی لثبوت القبح الفاعلی فی اکلیه، ما در هر دو هست، فاعلی بذاریمش. و ما یختص بالعاصی من القبح الفعلی قد عرفت کونه و اجنبی، یا اون قبح فعلی غلطه بس قبح فاعلی. لثبوت القبح الفاعلی فی اکلیه، ما در هر دوشون. و ما یختص، اونی که عاصی داره و متجری نداره چیه؟ قبح فعلیه. و ما یختص بالعاصی من القبح الفعلی، اون نمیتونه ملاک باشه. قد عرف کونه و اجنبی عن الملاک و استحالت کونهی، یعنی قبح فعلی موجبا لاستحقاق العقاب. خب دقت کنیم، آقای نائینی به این مطلب پاسخ میده، میبینید دقیقا رد پای حرفای همشون هستا، یعنی همینا از همینا در آوردن. بالا میگه حکمهی به وجوب طاعه، به وجوب طاعت، حق و طاعه از اینجاها در میاد، بعد ایشون برده فعلی فاعلیش کرده. قبل از اینکه حرف آقای نائینی بخونیم بگم ایشون یه خلاف اصطلاحی رفته، گمراهتون نکنه. ما تا حالا میگیم قبح فعلی مرادمون چیه؟ عمل خارجی که چیه؟ عمل خارجی قبیح. وقتی میگیم قبح فاعلی یعنی آدم بد، سوء سریره. تا حالا میگفتیم این قبح فاعلی داره یعنی فاعلش آدم بدیست، قبح فعلی داره یعنی عملش بده. آقای نائینی تعبیر رو اینگونه به کار نمیبره. هم قبح فعلی و هم قبح فاعلی رو صفت عمل میدونه. میگه عملی که از شما زر زد اگر بد باشه قبح فعلی داره، اگه شما نیت بدی داری قبح فاعلی داره، نه اینکه شما فاعل بدی هستی. خیلی دقیقه ها، دقت کنیم. الان من میگم آقا این لیوان رو میخوام بخورم، اگر این لیوان خمره و من میخورم، قبح فعلی چیه؟ خوردن خمر قبیح هست فعلا. آیا من عامد بودم یا نه؟ بله. پس من قبیح هم فاعلا، نهان باز شرب خمر قبیح هست فاعلا. اینها هر دو وصف به حال متعلق نمیشه، وصف به حال خود شیه. خود این شی قبیح هست فعلا، خود این شی قبیح هست فاعلا. پس آسی قبح فعلی داره، قبح فاعلی هم داره. تعبیر بهتر به کار ببرم، اسیان نه آسی، اسیان هم قبح فعلی داره هم قبح فاعلی. باش تعبیر قشنگتر کاملتر دقیقتر به کار ببریم، ما یعصابه، یعنی عملی که به وسیله اون اسیان میشه، قبح فعلی دارد و قبح فاعلی دارد. خب متجری چی داره؟ متجری نه قبح فعلی داره نه قبح فاعلی داره، چون عملی که انجام داده عمل بدنی. چی داره؟ سوء سریره داره. قبح فعلی و قبح فاعلی رو آقای ناینی صفت عمل میگیره، نه صفت بگه قبح فاعلی صفت نفس آدمی است. لذا میگه کجا متجری قبح فاعلی داره؟ متجری قبح فاعلی نداره. پس اگه شما خطا کردی، شما اگر خطا کردی، بریم قبل از دلیل هشتم اون مطلبی که ما نوشتیم و اول بخونیم، بعد عبارت ناینیه میخونیم. گوش کنیم میفهمیم. ما میگیم تو قرآن نخونده اشکال کردی، اما ما میگیم صفحه چنده؟ 67. ما حصل فرمایش مرحوم ناینی آن است که اسیان تنها یک قبح دارد. اینم از بیرون بگم بعد بگم، یادم رفت بگم، حواست جمع. آقای ناینی گفتید اسیان یعنی چی؟ یعنی خوردن خمر آمدن آلمن قادرن مریدن. این قبح چی داره؟ قبح فعلی داره؟ بله. قبح فاعلی هم داره. بعدیشون میگه البته بدونین دوتا قبح ندارن، یه قبحه، هم فعلی هم فاعلی. همون قبحی که فعلیست فاعلیست، نه اینکه دوتا قبح داره. اینش هم نقطه دومش مهم، معبیرو نگفتم. پس یک، قبح ها رو صفت نفس نمیدونه، صفت فعل میدونه. دو، میگه قبح فعلی و قبح فاعلی یک چیزن، فرقی با هم نداره. پس ببینیم اسیان تنها یک قبح داره که هم قبح فعلیست هم قبح فاعلیست، و تجری اصلا قبح فاعلی نداره قبح فعلی هم نداره. پس چی داره؟ سوء سریره داره. خب توجه شه که ایشان قبح فعلی رو همانند قبح فاعلی رو همانند قبح فعلی صفت فعل خارجی میدونه، و لذا میفرماید قبح فاعلی در جایی ثابت است که عملی که دارای فعل قبح فعلی است با اراده انجام شود. قبح فاعلی سوء سریره نیست، قبح فاعلی مربوط به عمله، مربوط به فعل خارجی است. دوباره در جایی میفرماید قبح فاعلی جایی ثابت است که عملی که دارای قبح فعلی است با اراده انجام شد. مطابق این فرمایش شرب خمر تا وقتی مکلف با آن علم ندارد قبح فعلی دارد، قبح فاعلی ندارد، و هرگاه مکلف با آن علم پیدا کرد یه قبح داره که هم فعلی هم فاعلی، نه دوتا قبح. ولی شرب ما حتی اگر مکلف فکر کند که آن مای خمر است، نه قبح فعلی داره نه قبح فاعلی داره. چی داره؟ سوء سریره داره. لذا به آقای شیرازی میگه، مرحوم شیرازی، ملاک قبح فاعلی قبول، ملاک قبح فاعلی منم میگم، اما قبح فاعلی کجاست؟ فقط تو اسیانه. به عبارت دیگه اگه بخوایم عبارت لفاظیار بگیم که حالا روز آخری که جمع میکنیم انشالله همین هفته بحث تجری رو جمعش میکنیم، ما حسل داستان لفاظیار بذاریم کنار، لفاظی نمیخوام بگم غلط خدا نکرده، اصطلاح سازی های مختلف میگن آقا ملاک در حرمت از دید این آقایون عمل خارجیست در حالی که تو میدانی قبیح است. اگر عمل خارجیت واقع نشد نداره، حالا حس هرچی میخوایی بذاری بذار. البته گفتم به نظر شماره 4 این اصطلاح سازی مرحوم آقای ناینی اصطلاح سازی ضرری نزنه، ولی خب خلاف متعارفه، چون ما معمولا قبح فاعلی رو برمیگردونیم مطابق سوء سریره میگرفتیم. حالا بریم عبارت رو بخونیم. فلعن ملاک استحقاق عقاب، یه خطم فهم کنم اضافی، خط دومون کلن اضافیه. فلعن ملاک استحقاق عقاب، بله حکم قبح فعلی نیست، یعنی قبح فعلی به تنهایی نمیتونه باشه. کما افاده و قدس از در رو الا ان ذالک لا یستلزم کون قبح الفاعلی الموجود فی صورت تجری ملاکن له، قبح فاعلی که در صورت تجری موجود است نمیتونه ملاک باشه. آقای ناینی، قبح فاعلی بالاخره در تجری هست یا نه؟ اینجا که هم نمیگه هست، اما بیان ذالک ان قبح فاعلی متحقق در فرض اسیان، این چیزی غیر از قبح فاعلی واصل به مکلف نیست، بل همون قبح فعلی است. بعد فرض علم المکلف به یوجب اتصاف الفعل بالقبح الفاعلی، این مهمه، یوجب اتصاف الفعل بالقبح الفاعلی. این عبارت اولشون هم باید بگیم با تسامح، چون قبح الفاعلی الموجود که صورت تجری نداریم طبق مبنای شما، صورت تجری طبق از نظر حضرت عالی باید بشه سوء سریره، اما حالا با اصطلاح گفتیم اب نداره. دوباره بیان ذالک، قبح فاعلی که در اسیان هست چیزی غیر از قبح فاعلی که به مکلف میرسد نیست، بل همون قبح فعلی است. بعد فرض علم المکلف به موجب میشه فعل به قبح فاعلی متصف بشه و این ملاک استحقاق عقابه. اما قبح فاعلی موجود در تجری، این اصلا با این معنا مغایر این قبح فاعلی که ما میگیم این نیست، مغایر لهذا المعنا من القبح الفاعلی، اون قبح فاعلی که اصطلاح درسته صفت فعل اون چه خارجیه، و انما هو مجرد و کشف الفعل عن سوء السريره و شقاوت الفاعل، و عین ذلك من القبح الفاعلی الموجود فی فرض الاسیان و اثبات کونه ملاکن لاستحقاق العقاب. پس اگر بگیم آقای ناینی ما اصل جوابش اینه، میفرماید آقا ببینید قبح فاعلی ما میگیم ملاکه، اما کدوم قبح فاعلی؟ اون قبح فاعلی که عین قبح فعلی صفت فعله، این تو متجری نیست، تو آسیه. اینم دلیل چندم، هفتم دلیل آقای سعد. از اینجا بیانی که ما میگفتیم چی؟ میگفتیم اصلا چون عقل برای اسیان و گناه استحقاق عقاب نمیاره، نمیگدم نیستان، برخلاف اونهایی که میگن نیست، نه میگه من نمیدونم، شاید باشه شاید نباشه، استحقاقش هم ثابت نمی کنه. تنها و تنها شارعه که گفته اگر گناه کنی چوبت میزنن. خب بریم ببینیم آقا شارع گفته بابت چی چوب میزنه. شارع گفته بابت سوء سریره چوب میزنه، بابت نیت چوب میزنه، یا بابت عمل چوب میزنه. اون عمل رو هم گفته به خاطر این که عملی که میدانی یا عملی که نمیدانی. عملی که نمیدانی رو ما میگم قبه قابل بیانه، نمیتونه باشه. عمل خارجی که من انجام میدم نمیدونم گناهه، شارع نمیتونه بابت این من عمل عقاب کنه، خب عقاب بلا بیان حکم براحت اون هیچ. پس یا بابت عملی که فکر میکنیم و مطابق در میآید عقاب میشیم که این دست خلاف دستور شارع، یا بابت نیت هامو. یک، دو، هیچ ملازمه بین انقیاد و تجری وجود نداره. ممکنه شارع بگه من بابت نیت خوبم پول میدم، بابت عمل خوبم پول میدم، اما بابت عمل بد عقاب میکنم، بابت نیت بد عقاب نمیکنم. کما اینکه ظاهر ادله ما اینه. خب مرحوم آقای شیخ وارد میشه، قبل از این که ایشون ورود کنه یه تقسیم بندی میکنه که این تقسیم بندی مهمه، البته واقعیتش دیگه بعدش میاره، ما انداختیمش قبلش. ایشون میگه تجری علا ست تقسام، شیش وجه داره. اولیش این که شما فقط نیت میکنی، تو خونت نشستی میگی ای اگه میشد یه شرب خمری بکنی، اما خب الان که دسترسی نداری، مثل خیلی ها که تو زندانن، خب دلشون بیرونه میخوان خیلی کارا بکنن نمیتون. دو، اشتغال به مقدمات هم میکنی، مثل یه قشنگ پامیشی میری قشنگ یه انگوری درخت انگوری میکاری، سر فصلش این انگوراشو بار میده، انگورا رو میچینی میریزی توی خمره، در خمره رو میذاری، ولی بعدش یه های سنگی میخوری این خمره میشکنه یا پشیمون میشی وسط هاش. به هر حال به وقوع نمیرسه، یا قبل از این که این برسه عجل میرسه. سه، نوع سوم این که همون تجری معروف خودمون انجام میدی و یقینم داری که این تجریه، یقینم داری که این اسیانه. آقا خمر رو بر میداری و بسم الله الرحمن الرحیم و یه توسل و توکل و سر میکشی اونی سرکی اکار در اومد، هیچ خراب کردی رفته پیکارش، انگورم از بین بردی. چهار و پنج و شش دقت میخواد. چهارم اینه که میگی آقا این لیوانی که اون گوشه گذاشتن این احتمالا رنگش برمیاد مشروب باشه، ما میریم میخوریم انشالله که باشه، یقین نداری، رجاء معصیت داری، اما به امید زندگی میریم سر میکشی نیست. سومی یقین داشتی خمره، چهارمی احتمال میدادی. پنجمی میگی آقا ما چی کار داریم، هست هست، نیست نیست، برو دنبال کار زندگی. نوع مردم تو خیلی از چیزاشون اینجوریه. بهش میگی آقا نخور این گوشت و شاید ذبیحه نباشه، میگه بود بود نبود نبود، من کار به این کارا ندارم. عدم مبالاته، نمیخواد خمر بخوره ها، نمیخوادم گوشت حرام بخوره، چه بهتر حلال بشه چه بهتر، اما من فرقی نمی کنم. بعد معلوم میشه نه گوشت ذبیحه است، گوشت حرام نبوده. این به خصوص مثال بسیار خوبش که هم گوشته. ایرانیایی که مسلمانی که میرن خارج اینجور نیست که عمد داشته باشه که بره گوشت حرام بخوره، میخواد گوشت بخوره. میگن آقا این گوشته معلوم نیستن، نرفتیم تحقیق کنیم که ذبیحه هست یا غیر ذبیحه. میگه آقا ما کار به این کار نداریم، میخوریم، بود بود نبود نبود. بعد خوششانسه معلوم میشه که نبوده، نه ذبیحه خوبی بوده، حرام نبوده، ذبیحه شده بوده و درست بود. نوع ششم اون جاییه که طرف یه کاری رو مرتکب میشه، میگه اما ای کاش این حرام نباشه. یعنی میره میشینه سر سفره، غذا رو میارن، میگه آقا ما که میخوریم ولی خدا کنه این ذبیحه باشه، خدا کنه این پاک باشه، خدا کنه مزکا باشه. ته دلش میخواد واقعا این چی باشه؟ حلال باشه، ولی حالا انجام بده. بعدم از غذا حلال کار در میاد. عبارت شیخ صفحه 67 میخونیم گوش بکنیم. ثم علم ان تجری علی اقصاه یجمعها عدم المبالات بالمعصیه او قلت المبالات بالمعصیه. یک، مجرد القصد الی المعصیه. دو، القصد مع الاشتغال به مقدمات. سه، القصد مع تلبس به ما یعتقد کنه معصیه. چهار، التلبس به ما یحتمل کونه معصیه رجاء لتحقق المعصیت به، پگم دلش بخواد بشه. پنج، التلبس به ما یحتمل کونه معصیه اما لعدم المبالات، میخواد بشه میخواد نشه. شیش، تلبس به رجاء ان لا یکون معصیه، میگه آقا تو رو خدا نشان ولی حال شد شد، به خوف ان یکون معصیه. این چرا همش تجربه؟ چون نباید این کارو میکرده، در هر حال کرده،
نیتشو نداشته.
چرا؟ بالاخره خورده. آقا شما سر سفره باید یقین به تزکیه کنی، یقین نداشتی خوردی، خلاف وظیفت انجام دادی، ولی میگه خدا تو رو خدا سالم باش، فرق میکنه. خب ببینیم این سه و چهار و پنج یعنی اونجایی که احتمال میدیم دلمون میخواد بشه، احتمال میدیم مهمی برامون، احتمال میدیم دلمون میخواد نشه. اینا با فرض جایی که شما اصل بالادستی نداشته باشی، یعنی از باب مثلا شبه غیر محصوره نباشه. حالا شبه غیر محصوره باشه که خب صرف احتمال لزوم نداره. شما خب الان تقریبا همه ما یقین داریم یکی از این پنیرهایی که بازارهای قم میفروشن بالاخره نجسه. این وسواسی ها یکی از گیراشون این چیز هست دیگه. بالاخره این همه مرغ میکشن، یه سریش حتما شرایط ذبح و توش رعایت نمی کنن، طرف توجه نداره، حواسش نیه، دونه دونه رو که بسم الله نمیگه تیغ میکشه، که مستقبلا للقبله تیغ بکشه. ما تقریبا یقین داریم یه سریش نیست، اما کدومه؟ شبه محصور است. حالا کثیر در کثیر هم نیست، قلیل در کثیره. لذا اینها به جای وقتی میشه تجری که شما وظیفه ترک باشه، ولی اگر احتمال باشه، اما به صرف احتمال ما براعت هم داشته باشیم. شبهه غیر محصور است. شبهه غیر محصوره که احتیاط نداره که براعت داره. احتمال میدیم معصیت باشه. ما خیلی همه کارهایی که میکنیم احتمال میدیم معصیت باشه. تمام اصالت و طهارهایی که ما جاری میکنیم احتمال میدیم معصیت باشه. بنده الان به هیچ عنوان یقین ندارم این آبی که آوردن جلو بنده گشتن پاک. شاید این آقایی که رفته اینو برشته آورده لیوانش دیرو نجس بوده، شاید آبی که تو لوله بوده به علل اتصال به کر نداشته نجس شده. شما هم همینجوری. تازه اگه به این رعایت نکنی مرتدی، چون اعتقاد به اصالت و طهاره نداری. عدم اعتقاد به اصالت و طهاره عدم اعتقاد به یکی از دستورات. خب این شیشتا رو داشته باشیم تا فردا ببینیم حالا احکامش.